شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی در تنین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنیسر هستیم. آقای بنیسر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام با شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنیسر، قبل از اینکه به بحث امروز در رابطه با انقلاب و به مناسبت سالروز انقلاب بپردازیم، میخواستم خواهش کنم که اول اگر ممکنه در مورد این تحولات بحران هسته‌ای در این چند روز گذشته اطلاعات به هموطنان ما بدین.
از کنم شما از روز شنبه تا امروز یک رشته واکنش هست.
بله،
گفت که از درست های پیروزی یکی این است که آدمی نباید واکنش بشود، نباید اکسل عمل بشود، باید همواره عمل باشد. و این رژیم چون میدونه که خزینه شکست و مردم میپردازن باکش نیست، دائما با واکنش هست اکسل عمل. از جمله در مورد این شورای حکام یک رشته واکنش های ضد و نقیض از خود بروز میدهد.
بله،
یعنی این اطلاع هم هست که الان 5 تا یا 6 گروه هم که سر کله هم میزنن بابت این رای شورای حکام. و وزیر خارجه این آقا میگوید به این که رسوا شد، شکست شد، افتضاح شد. چرا؟ برای اینکه 27 کشور رأی دادن و اجماع نشده. 3 کشور رأی مخالف دارن، 5 تا ممتنع. اجماع نشده. اما ظاهرا قبل از اینکه این آقایان تصدی بفرمایند اکثریت این در بود.
دقیقاً من
اروپا و چین و غیر متحد و روس این در بودن. اگر کسی رسوا شده، این سیاستی رسوا شده که امریکای منظری رو تبدیل کرده به امریکای وحدر نه تنها دولت‌های دنیا که افکار عمومی هم. این که بگویی که سه تا رژیم میگه چقدر از کلم راجع به این کم و کیفشون مثل سوریه و کوبا و ونزوئلا رأی ندادن، رأی مخالف دادن، اجماع شکست. کسی اگر خود رو به این دل خوش کرد، یعنی مردم کشور رو داره میفریبه. اما آیا مردم کشور فریب میخورن؟ این قول این آقای واکنش این آقای وزیر است. اما اون آقای دبیر شورای عالی امنیت ملی اولا یک دستور عمل به روزنامه ها داده که نکنه یه وقتی حقیقت امر رو به مردم بگویم، ممنوعشون کرده از سه کار. یکی این که نگویم که ننویسن که ایران شکست خورده در این ماجرا. دو این که نگویم که ننویسن که این پایان قضیه است. و سه این که نگویند و ننویسند که این رفتن به شورای امنیت چه پیامدها دارد.
بله،
حالا تازه با این آقای دبیر با رئیس همین شورا یعنی آقای احمدی نژاد هم گلاوی شده بابت اینکه اون آقای احمدی نژاد دستور عمل صادر کرده که اون عملیات داوطلبانه رو از این بعد که کنار گذاشته شدن شروع کنید. این آقای دبیر گفته است که شما چرا بدون این امور در دبیر خان این شورا متمرکز بوده قضیه مسئله اتم، چرا خارج از این عمل کردید؟ یک ساعتی هم اون دستور آقای رئیس جمهور از چیز برداشتن
اینا.
بعد دوباره اون زور شدیده دوباره گذاشتن. دیدم یک ماجرای غم‌انگیز. بعد اون جلسه غیرقانونی مجلس هست و تا میرسه به اینجا که در مورد این خب حالا چه حل کرد آقای واکنش این آقای احمدی نژاد که این است که خب احمدها جمع بودن اونجا و رأی دادن و شکرم کرد خدا رو که دشمنان ایشون از خمرها هستن.
بله
و گفته خب بگید اونجا بشینید رأی بدید و خوشحالم باشید از این رأی دادید. از این حرفای واکنش های واقعا از یه جهت غم‌انگیز که کسانی از این نوع آدم ها مسئولین امور کشور هم ارز کنم به شما. خب حالا چی بالاخره چی باید بشه؟ آقای معاون دبیر شورا گفته است که ما اون بی‌معنی پیشنهاد روسا. آقای دبیر خود میگوید نه بی‌معنی نیست ولی باید بریم و مذاکره کنیم و به اینجوری نمیشه گفت که این بعد از شغل مثلا باید مذاکره کنیم و ببینیم به کجا میرسیم. خب از هر حالا یک کسی که ناظر است و میبینه این ضد نویزگویی ها رو یک بین آقای دبیر و معاونش بین او و رئیس جمهور بین او و وزیر خارجه یه روز میکنیم یه روز نمیکنیم یه روز نتیجه چه میشه؟ نتیجه میکرد که غرب میفهمه که این آقایان از درون به هم ریختن مشکل هم نیست اینو فهمیدن. پس چی میکنه؟ همون کاری میکنه که این غربی ها دارن اما در اون چه مربوط میشه به امریکا؟ رهبر اکثریت در سنا گفته است که امریکا باید خود رو آماده حمله نظامی هم بکند در صورتی که راه‌حل دیگه به جایی نرسید. آقای وزیر دفاع امریکا که مثلا حمله و تهدید کرده، آقای رئیس جمهور امریکا که گفته که ایران بهتر است این واکنش ها رو که بگذاره کنار و حرف مثلا منطق رو گوش بده.
بله.
من تقام یه حوالت میشه از همون رأیی که داده شده. اون خانم مرکل میگوید که باید محکم ایستاد و به هیچ خدمت نباید گذاشت که ایران اون بعد رو میداشته باشد و دیگران هم در همین زمینه ها که باید قاطع بود و تا رسه به روسا که هشدار میدهند که آقا ایران حواست جمع کن اگر این فرصت تا شورای امنیت هم از دست دادی اون وقت معلوم نیست که چه بلا سرت بیاد. این هم بعض مثلا درد راجع به این مسئله. اون ایران صدایی به این که تو اون رژیم کسی که صدا به خطابی بکنه به خطاب به که بابا این بحران رو تا کجا میخواید برید؟ چون شما ها بسی که تا جام زهر سر نکشید آرام نمیگیرید. اما خب این جام زهر اگر شما سر میکشیدید نه من مطلوب چه بهتر و این جام زهر که شما سر میکشید یه بهای سنگین بابت این مردم ایران باید بپردازن. اون آقای رئیس نمیدونم ستاد نیروهای مسلح آقای فیروز آبادی گفتم که این تحریم و اینها شکر است و جلال است و زیبایی است و همه این چیز من فهمیدم شکر و جلال است چیم برحال میگوید که ما اون از اون تحریم قبلی هم استفاده کردیم و این سرایه رو داریم. حالا میگم عقل قدرت مدار با تخریب خود همیشه شروع میکنه، نمیدونم خود چه داره تخریب میکنه. قوامت شما اگر این با تحریم به اینجا رسیدید، ممکنه بفرمایید این مدت که شما میلیاردها کسی محاسبه کرده در انقلاب تا حالا شما چند برابر خوندن؟ سه برابر، پنج برابر، حالا سه برابر رژیم شاه پول دریافت کردید از نفت. خب کی شما پس دیگه احتیاج به تحریم نبود که شما خب میتونستید نخرید به جای سرمایه گذاری کنید. ممکنه بفرمایید پس این غربیا باید شما رو تحریم کنن تا سر شما سر عربیت پولای کشور رو به باد ندید؟ پس اقرار به اعتراف میکنید که در طی مدت هست و نیست ایران رو به غارت دادید، به باد هوا دادید، حالا به مردم دلداری میدید که نگران نباشید اگر تحریم بکنن ما دوباره میافتیم به خط صنعت ساختن و این مطالب. اون صنعت هایی که ساختید هم که مردم میدینن از چه قماش هست. این هم وضعیتی که این آقایان فرمایشی که این آقا میگوید و خود این فرمایش روشن میکنه که قوه دفاعی اعترافی هم هست که نه اوان دفاعی نیست، احتمال تحریم هم قویست، نه همه رو در بر داره. اما اون چی که از مردم اطلاع میرسد، مردم اطلاع میرسد که نه اونا میفهمن وضعیت سخت است و بحران هم شدید است و این آقایان هم نقدر حقی از حقوق مردم به طور تثبیت خودشون رو دارن و بنابراین نگران سرنوشت کشورشون هم و نگران زندگی روزمره خودشون هم. این اون چیزی است که در مورد این بحران تا حالا میشود گفت.
بله.
البته این اطلاعاتی که از درون اون رژیم میرسد به ترتیب که عرض کردم 5-6 دستن که با هم در گلاویزن، یکی دسته این آقای احمدی نژاده، یکی دسته این آقای در دبیر شورای امنیت ملی آقای لاریجانی است، دسته آقای هاشمی رفسنجانی است، دستگاه این آقای خامنه ایست و این چیزهایی که تو مجلس هم دستجاتی که تو مجلس هم یه دسته میگن باید رفت تا آخر، یه دسته میگن نه نباید رفت. اونا هم رسولا تو مجلس هم دو دستگی شدیده. این وضعیت این چیزیست که تا امروز به ما در این باب یا اطلاع رسید یا خود تحصیل کردیم از این که دیدیم اون چی که در طرح انتشار پیدا کرده و اون چی که از ایران تحصیل شده.
بله. و بسیارم آقای بنی‌صدر، این حتی اگر این اطلاع آخرم نبود همونجوری که اشاره فرمودیم، این موضع‌گیری ها و سیاست هایی که اعلام میکنن واقعا به وضوح نشان دهنده به هم ریختگی این رأس حاکمیت است در ایران و از یک سو و از سوی دیگر ضعف بسیار بسیار مدیریتشون در همه زمینه ها.
کاملا اصلا روشن میکنه که این آقای رهبر در واقع پنچر کامل است. بجبه اون که ندارد رهبری.
بله. و در این میان دوستان در خارج و در داخل بحرانهای جدید می سازن، از جمله بحران این کاریکاتور حضرت پیامبر.
بله، از کنم اینم از ابعاد مختلف می شود بهش رسید.
بله.
اول از بعد دینی به عنوان اینکه خب اگر این همچه کار لغوی در غرب انجام گرفته، واکنشی که باید نسبت او نشون داد چیست؟ به جواب دارد این یکی قرآن میدهد، یکی هم خود رفتار پیامبر میدهد. اما قرآن میگوید ازا مرو به لغو مرو کراما، وقتی با لغو و عمل لغو اینجور کار زشت روبرو شدی با کرامت از او در گذر. و اگر این جامعه های مسلمان این کار کرده بودن، معلوم می شد یه فرقی بین این هایی که این طرف پشت می دهند و اون هایی که اون طرف تفار از آتش می زنند، یه فرقی وجود داره. ولی اول معلوم شد که خیلی تهیه کرده باشد.
بله.
به رفتار خود پیغمبر اون حضرت، یه پیرزنی بود، این هدف از اون حضرت از جلو خونه رد می شد، از بالا خاکستر می رسد. یه روزی نریخت، پیغمبر گفت که این چی شده که امروز این ما رو معاف شده؟ برات احضر پشتیه اینجوری بود که به اسلام گرویدن. اگر قرار بود که بابت هر سخن لغوی میریختن بیرون و میکشتن، که ظاهرا اون مردم عربستان میفهمیدن که نه نه، اون وضعیتی که دارن بلکه خیلی بهتر از این اسلام قدم از قدم پیش داری گذاشت. این است که در های دیگری خداوند به پیامبر میگه که اگر آدم نبودی که حسن رفتار میذاشتی و با مردم مهربان بودی، از اطرافت پراکنده میشدن.
بله.
پس این رفتار از نظر دینی در برابر رفتار لغو میباید که با کرامت ازش در گذاشت و به خطاب به غرب گفت که من دارم الان خطاب به غرب میگویم، برای اینکه به نظرم این قسمت از عرضی چون از عقل، از ایده، از اندیشه خالی شدی، جای خالی این چیزا چی فرق میکنه؟ خشونت، یک نوع از خشونت همین کار کافی باشه که تو کشیدی. یا کتاب سلمان رشدی در میاری، آیات شیطانی، یه روز کاریکاتوره، یه روز نمیدونم یک دبنگولی رو از کجا گیر میاری که او بیاد بگوید که اسلام اینجور است و اونجور نیست. مجموعه این سرمایت شده خوش خودم میدونی که این در تعریف میکنی، اون در واکنش نشون میده. بنابراین دنیا به کام بنیادگره هاست در دو طرف، و این که قرب خالی شده یک فرصت بزرگیست برای جامعه های ما. این فرصت رو نباید از دست داد برای گذاشت در اختیار امثال آقای مصباح یزدی و احمدی نژاد، بلکه باید این مختلف شما برای پیشنهاد بیان آزادی به همه انسانیت و بیرون بردن انسان از این بنبست و فضاحت باری که در اون آدم ها درمونده و مونده بی حرکت فراورده های ذهنیشون میشود این جور امور. و اصلا شما ببینید که بعد از اون قرد دیستون که میگفتن او از اصل روشنایی بگیرید تا بیاید تا برسید به این کاریکاتور، این به شما میگه این جریان انحطاط قرض رو. حالا هم آواده خود چه پشت این آزادی بیان پنهان میکنه. وای محترم، از که این فحش دادن جز آزادی بیان شد؟ اگر فحش آزادی است، ضد آزادی چیست؟ اگر اینجور است که شما میگید که این اون که بیچاره رجبارادی فوش هم که نداد، اون رو چرا بردید محاکمه کردی؟ اون میگوی اگر برخورد با واقعی، اینم نوعی برخورد با واقعیته، اونم میگوی یه واقعیتی که 6 میلیون یهودی رو در کوره ریختن، یه برخورد کردی گفته 6 میلیون نبودن. شما زیادی فلش کردید، منکرم نشده، همین مقدار گفته. شما چطور محاکمه کردید؟ کتاب شما هم نکردید. تو همین اتفاقا دیشب اون تلویزیون سوئد یک اطلاع مهم رو پخش کرده. من شده که این روزنامه یک کاریکاتورهایی هم در مورد حضرت مسیح دریافت کرده، ولی گفته اون زننده است، اون رو چاپ نمی کرده، این زننده رو چاپ کرده.
اینو تلویزیون
خب میدونسته که چه میکنه.
اما این تلویزیون سوئد اعلام کرد اینو.
بله بله
بله
بنابراین میدونسته این آقای ناشر میدونسته که داره تحریک میکنه و آزادی بیانی تو کار نیست. خب حالا همین در خود این فرانسوی که ما هستیم راجع به این آقای وزیر کشور میخواستیم که یک کتابی در بیارن، آقا فرستاد اونجا تحقیق کرد، طرف هم جرات نکرد در نیاورد. خب این که نمیشه آقا شما هر دفعه فحش بدید تا میگن آقا چرا فحش دادید این آزادی بیان. آخه این آزادی بیان چطور یه طرفه هست؟ همین سفیر اسرائیل رفت تا تو همین سوئد یه نمایشگاه بود، یکی از اون چیزهایی که نمایش گذاشته بودن باب تابع اسرائیل نشده بود، رفت اونجا اونو به هم خرد زد کرد و بعد اون سر هم کشید و سرطای رگی هم به هم آوردن. این که شما می فرمایید در خلاف خیلی زیادی دیگه منطق سوریش که شما بخواید به خود بشر بدی که گویا این آزادی بیان است که شما پیغمبر اسلام رو به اون ترتیب کاریکاتور درست کنی و یه تروریست معرفی کنی. خب این هم از این جهت که اگر ما عاقل باشیم فرصت رو مغتنم بشموریم، هم از این سلطه غرب میتونیم رها بشویم، هم میتوانیم موقعیت خودمون رو از نو در جهان به عنوان مشعلدار تمدنی نو انسانی برای زندگی در صلح، آزادی و آبادی به دست بیاوریم. این توانایی داریم. حالا از یه جهت دیگه هم که به قضیه نگاه کنیم، این جهت سوم رو این آقا توسکان از رهبران حزب سوسیالیست فرانسه است و از نامزدهای ریاست جمهوری برای انتخابات سال آینده. او به یک نکته اشاره کرد که این رو پی نگرفتن ولی مسئله مهمی رو مانگه گوه، این 4 ماه پیش این کاریکاتور منتشر شده و چطور حالا این هایهو را افتاده؟ به اصطلاح اسپانتانه، یعنی خودجوش نیست، خود به خودی نیست، این بازی ها ساختگیه. کی ساخته؟ اون آقا گفت که این امریکان ساخته، عربستان. چرا ساختن؟ برای از اینکه اینها میخواهن خاورمیانه رو به اروپا رو از خاورمیانه به کلی بیرون کنن، برای این ساختن. اگر این مطلب باشد که احتمالش بسیار قوی است، برای اینکه ما در قضیه اتم بحران اتمی ایران هم در واقع همین رو دیدیم، این آقا با بحران تشدید این بحران دست اروپا رو به قهر کرد، جاش داد به کی؟
آمریکا.
پس این حرف این آقای نامزد بی‌پایه نیست. از اون طرف هم می‌بینیم واقعا محرک ها تو منطقه اون با کنش نشان دهنده ها همین آدم ها هستن که با پول عربستان به حرکت در میان یا رژیم این مافیا ها هستن. پس بنابراین خود ما هم تو کشور ما هم داستان سفاخانه رو داریم و از اون دوره قاجار به این طرف ده ها از اون داستان ها داریم، از این نوع تحریکات رو برای برانگیختن واکنش هایی که امکان میده به سلطه‌گر خارجی از اونها سوء استفاده شده. مثل در دوره مصدق دیگه که این تو افتاد سفارت همین 28 مرداد نیست مگه نگفت که مثلا برانگیختن اتهی به نام توده‌ای پشت نوشتن به روحانیون و به اسلام و تهدید به اعدام و عرض کنم به شما رفتن جلوی خونه مرحوم بروجردی تظاهرات کردن و ناسگاه بنستن به وجه تقلید که فورا مصدق واکنش نشون داد و مثلا قانون وضع کرد که توهین رو ممنوع کرد این حرفا. پس در کشور خود ما فراوان دیدیم از اینها، از این نوع تحریک ها و برای ایجاد اکثر عمل های دل بخواه. از این بردن که نگاه بکنیم مردم مسلمان باید هوشیار باشند و وسیله کار این بازی ها نشوند. شأن پیغمبر ما عظیمتر و بزرگتر از آن است که وسیله کار یه طرف این مزخرفگوها و نویسهای غربی بشود، از یه طرف هم وسیله واکنش همسر آقای احمدی نژاد بگردند. این هم راجع به این، به خصوص که ما الان در ایام عاشورای حسینی هستیم و عاشورا در واقع روزی است که تمام حق ناب در برابر تمام ستم قرار میگیرد. اگر اون حضرت میخواست مثل این آقایان واکنش نشون میداد، کشته شده بود، روز بعدم فراموش شده بود، هیچ کس هم در هیچ تاریخی یادی از اون سرور آزادگان نمی کرد.
و کاش که آقا
یه یادش بخیر مرحوم دکتر صدیقی،
بله خدا بیامرزه،
به روزی گفتگو می کردیم با ایشون، گفت که من به سه بعد با تمام وجود ارادت دارم، سقراط، علی، سرور آزادگان، حسین ابن علی. حالا البته من اونجا با ایشون بحث رو میان آوردم که سقراط از دید من نمیباید جاب زهر رو سر میکشید و اینکه علی شاگرد مکتب محمد بود و اینکه حسین هم پرورده اون پیامبر بود. در حال ما در چنین موقعیتی هستیم و این موقعیت به ما میگوید که راه مقابله با زور هر شکلش، حالا این کاریکاتور هم یک شکلش، این که آدم در حق استوار بایستد و با کنش نشود، اون حق رو اظهار کنه و بگه آقا نه شما درمانده شدی، را حل پیشنهاد میشود که از این درماندگی بیا بیرون. بله
خیلی سپاسگزارم آقای گنیچه.